بسم الله الرحمن الرحیم.
اون افسانه هایی که در باب آزادی باور شدن و هیچ استدلالی پشتشون نیست، من اینا رو فهرست کردم، چیزی حدود 13 یا 14 مورد بهش رسیدم. مشهوراتی است در باب آزادی که تو هیچ متن فلسفی در غرب و شرق در مورد اونا استدلال نشده، فقط مشهور شدن و همه جا به عنوان فلسفه مشهور شدن. و علت اصلی که مورد گفت و شنود قرار میگیرن نه این است که استدلال های متقن نظری پشتشون هست، بلکه به علل اجتماعی و سیاسی مطرح میشن. من به 3 تاش اشاره کردم تو جلسه با بچه های علم و صنعت. اینجا میخوام در حضور شما تفصیل بدم و به یک مورد دیگرش بپردازم. یکی از اون، یعنی اینا استدلال هایی است، نوعی دفاع از آزادی است که آزادی رو قابل دفاع بکنه. هدف ما این است که استدلال های ضعیف به نفع آزادی رو بزنیم کنار، استدلال های قوی برای آزادی دست و پا کنیم. این هدف اصلی از این بحث. ولذا اگر در مقام تضعیف بعضی از ادله آزادی، ادله مشهور آزادی گفتگو میشه، کسی تلقی نکنه که این بحث ها برای زدن ریشه استدلالی مباحث آزادی یا حقوق بشره. که ما معتقدیم اگر آزادی و حقوق بشر و عدالت از فرهنگ و احکام و معارف دین حذف بشه، بخش مهم و هسته‌ای دین حذف شده. ما میخوایم دفاع کنیم از آزادی به اون نحوی که قابل دفاع باشد و قابل تقدیس بشه آزادی و حقوق بشر. و اون افسانه هایی که به بعضیش اشاره کردیم، یکیش این افسانه آزادی به مثابه هدفه که هیچ استدلالی به نفع آزادی به عنوان یک ارزش فی نفسه و لنفسه هیچ جای دنیا نشده و همیشه آزادی به عنوان وسیله برای هدف دیگری تقدیس شده. که در این که آیا او وسیله برای او هدف هست یا نیست و آیا وسیله منحصر هست یا نیست، کاملا جای مناقشه وجود داره. دیگری افسانه قداست آزادی بعد از جداییش از ریشه دینی است، یعنی قداست حقوق بشر سکولار، آزادی سکولار، که یکی مفهوم مقدسی معنی نداره که هم سکولار باشه هم مقدس، در حالی که مشهور و رایجه. آزادی تو تعریف دینی با ریشه های آنتولوژیک توحیدی قابل تقدیس فقط. و سومین مورد افسانه عقل آزاد به عنوان دستاورد مدرنیته است. یعنی به ما زیاد گفتن و شنیدیم و خوندیم تو بحث‌های ژورنالیستی و سیاسی که آزادی اندیشه یا عقل آزاد خرد آزاد دست بزرگترین دستاورد مدرنیته است، در حالی که این هم یکی دیگر از افسانه هاست که باز توضیح خواهم داد که اتفاقا در معرفت شناسی مدرن به خصوص از کانت به بعد ما چیزی به نام عقل آزاد اصلا نداریم. تو تفکر غرب عقل آزاد به خصوص از کانت به بعد، از هیوم به بعد اصلا معنی نداره و خودشون هم اینو بهش اعتراف کردن بارها، چه برسه به دوران پست مدرن که اصلا ما دیگه عقلانیت واحدی اصلا نداریم، عقلانیت معیار نداریم. این اصل مسئله است که من با شما به بحث می‌گذارم، بعدم در خدمت رفقا هستیم اگر دوستان اشکالی و اعراض ما دارن یا نظر دیگه غیر از نظر من دارن یا سوال و ابهامی به ذهنشون میرسه بفرمایید. ما میتونیم بپرسیم که اگه معلوم نباشه که چه مفهومی چه وقت بر چه مصداقی صدق میکنه، بنابراین اصلا چرا با هم گفتگو میکنیم راجع به هر چیزی و چه موازنه و مفاهمه‌ای بین دو تا دستگاه، دو تا نظام فکری اصلا میتونه وجود داشته باشه؟ چجوری ممکنه این موازنه و مفاهمه؟ و بسیاری از مفاهیم از دموکراسی، حقوق بشر تا آزادی، پلورالیسم یا تکثرگرایی، تساهل و تسامح و بسیاری از این مفاهیم، سیویل سوسایتی و خیلی دیگه از این مفاهیم، مفاهیم که ما اونا رو به عنوان مفاهیم دست دوم و مستعمل میشناسیم و باهاش آشنا هستیم. این مفاهیم اینجا و با این مبنای فکری تولید نشدن، در شرایط اجتماعی ما متولد نشدن. پیامی که میرسونن برای ما همراه با ویروسه و این ویروس ها از پیام تفکیک نمیشن درست تو بحثا، که این کلمات با چه مبنای نظری در چه دوره‌ای در چه سرزمینی به چه علل اجتماعی با چه استدلال‌های نظری تولید شد و چه جوری مصرف شد. این بحثا هیچ کدوم در کشورهای مثل ما نشده و نمیشه. از مشروطه تا امروز مشکل همین مشکل ماست که با مفاهیم دست دوم مستعمل و دست دوم و زخمی روبرو هستیم که اینا به علل سیاسی در جوامع مثل ما مطرح میشن، نه به دلایل نظری. و اینجا با یه مقدار اصطلاحات که هیچ وقت درست کالبچه کافی نشدن فلسفه دروغ ساخته میشه برای ما. با یه قاشق ماست دریای دوغ میخوان بسازن برای ما و چند دهه است که این کار داره، این تلاش مکرر داره تکرار میشه. آمدن و رفتن این کلمات و اصطلاحات، مقدس شدنشون در یک دوره‌ای، بعد تقدس شکنی از اونها در یک دوره دیگه، اینا همه اولا علت دارن نه دلیل، یعنی استدلال پشتش نیست، زمینهای اجتماعی دارن، علت دارن نه دلیل، و ثانیاً ادواری هستند، نوبه به نوبه عوض میشن. و همون علتی که یه دوره مارکسیزم رو رواج پیدا میکرد و در یه دوره ای رفت و نه آمدنش به دلیل قوت استدلالش بود نه رفتنش به دلیل ضعف استدلالش بود، بلکه همه چیز به علل سیاسی اجتماعی و تاریخی مربوط بود تقریبا، دیدگاهی دیگه مثل همین اصطلاحاتی که براتون نمونه‌هاش ذکر کردم که کدواژه‌های تفکر لیبرال سرمایه‌داری هستن، به همین علت‌ها میان و به همین علت‌ها میرن. نه وقتی میان و رایج میشن طرفدارانشون استدلال‌های زیاد و محکمی دارن برای ارائه، فقط هوجنجال میشه. نه وقتی که میرن دلیل روشنی وجود داره که چرا ابطال شدن، چرا دیگه این کلمات به زبان‌ها در یه سال‌های مکرر آورده میشد در یه سالهای دیگه اصلا به زبان هیچ کس جاری نمیشه، بلکه خجالت میکشن بگن دیگه کم کم. یعنی توی هر 5 سال، هر 10 سال، هر 20 سال چه اتفاقاتی میفته که یه کلماتی داره بار ارزشی میشن و همون کلمات بار ضد ارزش پیدا میکنن. این روشنه که عمدتاً دلیل نداره بلکه علت داره. و روشش هم عرض کردم، روش این که این آشپزی دستور به اصطلاح مواد لازم برای این نوع آشپزی فکری در تمام یکی دو قرن گذشته تقریبا مواد ثابتی بوده. مواد لازم برای آشپزی عبارت است از یک فضای گرگومیش که توش نشه تشخیص داد درست حق رو از باطل، یه مقدار سرصدا که توش نشه درست شنید استدلالهای له و علیه این مفاهیم رو، یه مقدار اتهامات بدون متهم، اتهامات صاحب اثبات نشده که داری دنبال متهمش میگردی، ادعای یک نقشه راه، یک کلید گنج که اگر دنبال من بیایید روشن فکری، نجات، پیشرفت، آزادی، حقوق بشر، اینا توش هست، دنبال من فقط بیایید، بدون اینکه هیچ کدوم از این کلمات درست تعریف بشن و بدون اینکه گویندگان مسئولیت این کلمات رو تا آخر بپذیرن، مخصوصا وقتی که این کلمات نتیجه نمیدن یا نتیجه عکس میدن و وقتی که این جریان ها به بنبست میرسند، دیگه هیچ کس مسئولیتشون رو نمیپذیره. و اصطلاحات بی صاحب مونده اینا جز همون مواد لازم برای آشپزی است. کاغذهای نازک برای کپی مطالب از روی متون کلاسیک غرب بدون رفرنس یا با رفرنس دادن. و یه تعداد مترجم فیلسوف نما که این مفاهیم رو از لابلای متون کلاسیک و ترجمه شده یا نشده اروپا استخراج بکنن و با انگیزه های سیاسی اینا رو باز تعریف میکنن و چون ناشی هستن معمولا این مفاهیم رو هم زخمی میکنن، یعنی از این مفاهیم یه چیزی در میارن که صاحبانش در غرب هم اینا رو به جا نمیارن. اگه همین کلمات رو ببینن اینجا در کشورهای مثل ما به چه معانی استعمال میشه، خودشون هم اینا رو به جا نمیارن. این هابرماس چند وقت پیش آوردنش ایران، پارسال بود آوردنش که به عنوان یک نماینده دیدگاه سوسیال دموکرات، دیدگاه سکولار چپ، جزء جریان‌های مثلا مکتب فرانکفورت بودن اینها. اینجا بیاد و مثلا جریان سکولاریسم رو جا بندازه، براش زمینه دانشگاهی پیدا کنه. بنده خدا با یه ذهنیت دیگه آمده بود، نمیدونست اینجاها فضای دیگه یه. بعد که برگشته بود بهش گفته بودن که شما رفتی ایران، بردنش چند تا دانشگاه برای صحبت و فلان اینها. گفت چه احساسی داری اینجا، با تو چه برخورد شد؟ گفت من وقتی رفتم ایران احساس کردم من یه شومنم، یه شومن فرهنگی، احساسی که من فیلسوفم، یه حرفایی دارم، استدلالایی شده اینا ندارم. ولی زاد تعجب کردم وقتی رفتم اونجا، دیدم این همه شلوغ شده تو اون تالار، در حالی که من می‌خواستم یه بحث خیلی خاص و تخصصی اونجا بکنم، دیدم شلوغ شده، جمعیت زیاد آمده. فهمیدم که اشتباه گرفتن منو با کسی دیگه‌ای و این جلسه رو با یه جلسه دیگه‌ای. در حالی که کسانی که از ایشون و امثال اینا دعوت میکنن، چه دعوت حضوری چه دعوت غیابی، به این معنا که آثارشون رو نشر و پخش میکنن، اینا اصلا با منظور دیگه‌ای و با برداشت دیگه‌ای از این کلماتی حرفا میزنن. مثلا چند تا از چهره‌های بسیار مشهور و برجسته فلسفه متأخر غرب که اینجا دیگه اگه کسی اون مطالب اونا رو نخونده باشه بهش نمیگن روشن فکر، هرچند با سواد باشه. اینا مثلا در خود دانشگاه‌های اروپا که اصلا همونجا تدریس کردن و همونجا شناخته شدن، همونجا کرسی دارن، شناخته شده نیستن، به عنوان آدمای فیلسوفای درجه 2 3 شناخته شده. ولی تو کشورهای مثل اینجا که زمینه پیدا میکنن برای استفاده های سیاسی ازشون، مثلا به درد ترویج سکولاریسم میخورن، به دردهای دیگه ای میخورن، یه زخم بعضیا رو مداوا میکنن ولو به درد حل مشکلات نظری نخورن. اینجاها اینا مشهورن، کاملا شناخته شده اند، بلکه معیار قضاوت راجع به آدمان که شما فلان فیلسوفو میشناسی یا نمیشناسی، چند تا مقاله از او رو خوندی و یا نخوندی، ما اینجوری قضاوت میکنیم، در حالی که در خود اونجا به عنوان آدم درجه 2 3 باش برخورد میشه. اینا همه نشانه های بیماری است، اینا همه نشانه های بیماری است که من الان امروز میخوام کمی همین بیماری رو بشکافم که چجوری این مفهوم رو میارن اونجا زخمی میکنن و از اون زخم بوی خون منتشر میشه و تو عالم فرهنگ و سیاست و ژورنالیسم همیشه کوسه هایی وجود دارن که به محضی که بوی خون بشنون خودشونو میرسونن به این کلمات زخمی شده، مفاهیم زخمی شده، برای که از اونا استفاده بکنن و میکنن، از اینا استفاده بکنن. و کلماتی رو که نمیدونن چیست برای اهدافی که میدونن چیست استفاده بکنن. کلماتی که نمیدونن چرا درسته برای اهدافی که میدونن اونا باید عملی بشه، درست یا نادرست، برای اونا مصرف میکنن. آقای گرز رستم داره میفته. و معمولا هم برای کسب منزلت سیاسی اجتماعی کارا میشه، نه برای حل یک مسئله نظری. یکی از روشنفکرهای مشهور اروپا در قرن 19 یه تعبیر قشنگی داره، میگه که این کشتی های تجاری استعماری غرب که میرفت به آفریقا، خب همراهش یک میسیونر و کشیش میآوردن با انجیل تو دستش و چند تا هم ناو جنگی که اینا همه دنبال همون کشتی سرمایه‌دارا باید میآمدن. اینا کارشون این بود که در قرن 18 17 میآمدن تو کشورهای فقیر و محروم در آسیا، در آفریقا می آمدن، منابع زیرزمینی اینا رو شناسایی می کردن. مثلا می فهمیدن در فلان قبیله آفریقایی زیر پاشون 10 تن الماس خوابیده و خبر ندارن و اصلا نمی دونن اینا به چه درد می خورن. یک کشیش می آمد با انجیل، شروع می کرد اینا رو موعظه کنه و که مسیحیشون بکنه. حالا با کشتی هایی که امپراتوری های سکولار فرستادن به آفریقا، خودشون قبول ندارن انجیل رو، یک کشیش با انجیل میفرستن آفریقا که آفریقایی ها رو متدعی مسیحی کنن. یکی از روشنفکران برجسته آفریقا میگه وقتی غربی ها آمدن آفریقا، اونا انجیل داشتن و ما زمین. بعد از چند دهه دیدیم ما انجیل داریم و اونها زمین. زمین ها رو از ما گرفتن، انجیل ها رو دادن دست ما، خودشون هم انجیل نمیخونن. این کشتی های سرمایه‌داری میامد، ناوهای جنگی هم همراهش برای حمایت از او میامدن اونجا، برده میبردن برای ساختن امریکا به عنوان مدینه فاضله نظام مدرن. و حالا اون تیکه جالبش که میخوام بهش اشاره کنم اینه، این متفکر فرانسوی میگه که این تاجرای زرنگ ما میرفتن اونجا، رئیس یک قبیله رو پیدا میکردن، این چیزی سرش نمیشد، مشکلات هم در چیزی هم نمیدونست، نمیفهمید تو خود زیر خود قبیله تو سرزمین خودش چقدر منابع زیرزمینی هست و نه چیزی دیگه. باش معامله میکردن، معامله میکردن، یه معدن الماس ازش میگرفتن، چند تا اسباب بازی بهش میدادن، از جمله یه ساعت شماتدار بزرگی بهش داده بودن. این نمیدونست این به چه درد میخوره، این ساعت بزرگ رو آویزون کرده بود به گردنش و راه میافتاد تو قبیلش پوز میداد که من این چی گرفتم، این علامت مدرن بودنه، علامت مهم بودنه. این چیه و به چه درد میخوره هیچ معلوم نیست. نحوه استفاده های ما از اصطلاحات روشنفکری، به اصطلاح از اصطلاحات مختلف، سیویل سوسایتی، جامعه مدنی، نمیدونم لیبرالیسم، تساهل، تسامح، آزادی، حقوق بشر، نحوه استفاده ها مثل نحوه استفاده رئیس و قبیله از ساعت شماته دار. این فقط علامتی است برای کسب منزلت و تشخص اجتماعی، برای جبران عقده های حقارت، برای جبران ظاهری کمبودهایی که داریم، که بگیم ما مهم بودن در مدرن بودن و مدرن بودن در اروپایی بودن. منتها ما که اروپایی نیستیم، اروپایی ها غربی ها ما رو هیچ وقت اروپایی نخواهند دونست، حتی اگر کفشاشون رو ما با زبونمون واکس بزنیم همین کار که میخوان، بازم اونا ما رو اروپایی و غربی نمیدونن. ما همیشه شهروندای درجه دو سه ایم، ما آسیاییم، آفریقاییم، هیچ وقت ما انسان درجه یک حساب نشدیم و نخواهیم شد. ولی میتونن محض تفریح یه ساعت شماتدار به گردن ما میندازن، منابع ما رو میبرن، بعدم به همون میگم تو هم مدرن شدی، تو هم مدرن شدی. یکم از این کلمات استفاده کن، مثل ما لباس بپوش، مد لباس تو، آرایش مو تو، طرز حرف زدن تو، طرز زندگی تو، اینا رو یکم ادای ما رو دریار، به همون میزانی که ادای ما رو در میاری ما به همون میزان به عنوان باز یه انسان درجه دو، شهروند درجه دو جهان، درجه سه جهان، شما رو محض تفریح در همون اندازه شما رو به رسمیت میشناسیم، نه بیشتر. ما هیچ وقت، ما هیچ وقت اروپایی نیستیم و نخواهیم شد. تو اون منطق یه خط قرمزی وجود داره، ما انسان‌های درجه دو سه ایم. ما فقط وقتی کسب وجاهت و ارزش اجتماعی میکنیم که کلماتی که اونا به کار میبرن ولو معنیش نمیفهمیم به کار ببریم، در راه منافع اونها خدمت بکنیم، ولی ما ارزش انسانی نداریم برای خودمون. ما وقتی به ما لبخند میزنن که از ما سواری میگیرن، هر کی بیشتر سواری میده بهش لبخند میزنن. اینا حرفایی است که این روشنفکر فرانسوی داره میگه، به نمایندگی از طرف غرب داره میگه رابطه این ملت‌های شرق با ما یه همچی رابطه ایست، ملت‌های آفریقایی و آسیایی و آمریکایی لاتین. و اینا خوشحالن همین که ما پشت شونه‌شون دست میزنیم، یه دستی میزنیم پشت شونه‌شون، میگیم باریکلا. این تفلی‌ها به همین خوشحالن، آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها به همین خوشحالن، میرن برای فامیلاشون تعریف میکنن، میرن تو دانشگاه‌هاشون برمیگردن برای استاد و دانشجو میگن که ما اونجا بودیم، دست به سرم کشید، اون آقاه دست به سرم کشید، و من بزرگترین افتخارم اینه که دارم متنای درجه 3 و 4 که او مثلا نوشته و تو دانشگاه خودش قبول نشده به عنوان یک پیپر، یک تحقیق موفق، افتخار اویه که اینجا کرسی مخصوص برای تدریس او تشکیل میده تو علوم انسانی. حالا به خصوص من بحث دارم، نه تو علوم دیگه، به خصوص تو علوم عقلی، که علوم عقلی از غرب که اومده اینجا همه شده علوم نقلی. این خیلی جالبه، تمام علوم عقلی که جای تعقله اینجا که میاد تو کشورهای اسلامی و شرقی و آسیایی و آفریقایی، علوم عقلی میشه علوم نقلی، همه میشن متن مقدس. اینا رو ما باید فقط برای هم دیگه تکرار بکنیم، به هم یاد بدیم. ما نمیتونیم راجع به اینا فکر کنیم، ما حق نداریم روی اینا علامت سوال بذاریم. ما هیچ کدوم از این تئوریا رو نباید عوض بکنیم. چرا؟ برای که اونا گفتن، استاد فرموده. این فضایی است که ساخته میشه، و البته هر کی بهتر ترجمه میکنه، هر کی مترجمتره روشنفکتره تو این فرهنگ. این وضعیتی است که ما با این مفاهیم داریم، با تمام این مفاهیم که عرض کردم، که مثل همون رئیس قبیله آفریقایی که نمیدونه این ساعت چیه و به چه درد میخوره، بهش قالب کردن، الماساشو بردن، الماسای کل قبیلهشو بردن، ولی اینو به عنوان علامت تشخص به گردنش آویزون میکنه. و ما نمیدونیم که دو قرنه که هیزم آتشی هستیم که داره اونا رو گرم میکنه و بین ما دیگه کسی معمولا حرف تازه نمیزنه. مدام سیاه مشق و تکرار اون چی که اونها گفتن و میگن. علامت آدم مترقی علامتش اینه که اون چی که اونها میگن بهتر بتونه اینجا تکرار کنه و هرچی توتی تر بهتر. علامت یک دین مدرن هم اونیست که این دین بتونه متن خود دین رو تا میتونه مطابق با اونا تغییر بده، اگر نمیتونه تغییر بده اینجوری تفسیر کنه، متن دین را طوری تغییر دهد که با اون مفاهیم بسازه، و اگر نمیتونه، جرأت نمیکنه یا به نفعش نیست، نمیتونه تغییر بده، جوری تفسیر کند که توجیه مذهبی باشه پای اون مفاهیم، توجیه شرعی برای سکولاریسم و برای اون مفاهیم باشه. وقت شما ببینید که در یک همچین وضعی دموکراسی، مثلا دموکراسی با شعار مساوات و حقوق عامه مطرح میشه، ولی چی از توش در میاد بالاخره؟ چی از توش در میاد نهایتاً؟ بعد از اون همه وعده نهایتش این میشه که در همین آخرین انتخاباتی که انتخابات های ایالتی در امریکا شد، یه هنرپیشه گردن کلفت آمریکایی هست، فیلم چیز به نام آرنولد رأی اول آورد، شد فرماندار اون شهر. نتیجه دموکراسی اینه. دموکراسی که سیستم سیاسی رو میخواد عقلانی بکنه، حق حاکمیت رو تو این تفکر دموکراسی سکولار از حکیمان میگیرن، میدن به آرنولد و رئیس جمهور امریکا، رئیس بزرگترین قدرت سیاسی، نظامی، رسانه‌ای و اقتصادی دنیا، کسی میشه که ضریب هوشیش تو همین جدول ضریب هوشی رئیس جمهوری امریکا نوشتن پایین ترین ضریب هوشی در طول تاریخ رئیس جمهوری امریکا مال آغاز همین که الان هست. پایین ترین ضریب هوشی، نمیدونم از کجا پیدا میکنن اینا رو، در رأس بزرگترین قدرت سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و نظامی دنیا قرار گرفت. این دموکراسی که هیچ پسوند ایدئولوژیک و عقیدتی نداره، دموکراسی که در چارچوب و در راستای هیچ ارزشی تعریف نمیشه. اینه. توی انتخابات پارلمان ایتالیا یه خانم مشهور ایتالیایی هست، یک رقاصه و مانکن مشهوره، ایشون فاصله فاحشه خانه تا پارلمان رو سریعتر از فاصله موشکایی که تا مریخ میرن طی کرد. در انتخابات پارلمان، انتخابات تبلیغات قبل از انتخابات، یه مسیر رو تعیین کرد ایشون. من معذرت میخوام، ولی اینا واقعیته، یعنی اینا مدرن ترین روش های حکومتداری است در دنیا، باید یاد بگیریم. دارن بعضیا به ما میگن یاد بگیرین، عقب افتادین. ایشون در تبلیغاتش که چند سال پیش اتفاق افتاد، رأی اول پارلمان آورد در شهر خودش در ایتالیا و بعدم فکر میکنم به پارلمان اروپا هم حضور داشته باشه. الان نمیدونم، تا چند سال پیش روش تبلیغاتی ایشون این بود که یه مسیر رو تعیین کرد، از فلان خیابون من سوار ماشین میشم، یه ماشین روباز چیز، و تا فلان میدان میرم. تو این مسیر شروع میکنه لباساشو کندن، از این خیابون میگه شروع میکنه لباساشو میکنه تا اون میدون، این شروع میکنه به لباس کندن روی ماشین، کوچه خیابون به خیابون، تا به اون میدون آخر که میرسه جلوی پارلمانشون برهنه کامله و جمعیت هم کف و سوت و هلهله و همه میگن ما فقط به این رأی میدیم و رأی اول آوردی خانم. این خانم رأی اول آورد، نماد دموکراسی لایک، دموکراسی که میگه آقا دموکراسی دیگه پسوند براش نذار، ما پسوند دموکراسی مطلق. دموکراسی مطلق به تعبیر باز یکی دیگه از بزرگترین نظریه پردازان دموکراسی در غرب، میگه دموکراسی مطلق جمهوری احمق هاست. این تعبیر خودشه، میگه دموکراسی مطلق جمهوری احمق هاست. یعنی ما وقتی که برای همه چیز شرط میذاریم، برای حق حاکمیت میگیم، نه شعور میخواد، نه عقل میخواد، نه تقوا میخواد، هیچی از اینا نمیخواد، ما هیچ شرطی نداریم، هر کی میخواد بیاد سوار ما بشه بیاد بشه. وقتی میگه حق حاکمیت سکولار، یعنی حق حاکمیتی که هیچ پسوند و پیشوند و شرط و شروط عقیدتی و اخلاقی و ایدئولوژیک نداره، معنیش اینه دیگه. نتیجهش هم اینه. از چنان دموکراسی یه چنین واقعیت میاد بیرون. اون نظریه پرداز بررسی دموکراسی در غرب میگه اون دموکراسی روی کاغذی که ما چند قرن تعریف کردیم و دنیا رو به او خواندیم، مدینه فاضله رویایی و دروغینی بود. دموکراسی اونطوری که ما رو کاغذ تعریف کردیم و سخنرانی کردیم نه قابل تحقق است، نه اگر تحقق پیدا بکند مفید است اصلا برای بشریت، مضر است. این تعابیر است که مجموعاً تعابیر چهره‌های بسیار سرشناس و بررسی است، متأ چون بحث رو نمیخوام شخصی بکنم اسمشون رو نمیبرم. و میگه که ما پاپ‌های قرون وسطا رو گذاشتیم کنار، ولی به جای پاپ‌ها کیا رو آوردیم سر کار؟ کمپانی‌های سرمایه‌داری رو، سرمایه‌دارهای حد ناشناس رو به جای پاپ‌ها گذاشتیم در رأس قدرت. میگه ما گفتیم عصر حکیمان و پیامبران گذشته است. عصر حکیمان و پیامبران گذشته است و حالا قدرت رو، حاکمیت رو و حق تصمیم گیری رو داریم دادیم به دروغگوترین و شهوترانترین و احمقترین آدمایی که توی جامعه ما پیدا میشن. منتها چون زور دارن و رسانه دارن و سرمایه پشتشونه بر ما حکومت میکنن. میگه آخرین دستاورد دموکراسی در غرب این شده است و در جهان اونجایی که پیاده شده که ما قدرت را از حکیمان و پیامبران گرفتیم و به دست سرمایه‌داران و جاهلان سپردیم. میگه در جمهوری احمق‌ها دموکراسی عبارت است از دیکتاتوری عوام، قربانی کردن نوابق پیش پای عوام. ما به مردم گفتیم که رأی یک حکیم و نابغه با رأی یک آدم عامی که حتی خودش رو نمیتونه اداره بکنه، رأی این دوتا در اداره جامعه ارزش کاملا مساوی داره و برای این پیشنهاد هیچ استدلالی نداشتیم. میگه برای این پیشنهاد هیچ استدلالی وجود نداره که چرا باید یک حکیم، یک متفکر، یک نابغه که قدرت تصمیم سازی و جامعه سازی داره با کسی که هیچ نمیدونه از این مسئله، چرا ما باید برای هر دو اینا به یه اندازه حق تصمیم سازی در مورد جامعه و امکان مشارکت کاملا مساوی در ساختن یک جامعه قرار بدیم؟ اون میگه ما برای این سوال هیچ جوابی نداریم، چون بحث رو از حوزه نظر و استدلال میبریم به حوزه جامعه شناسی، به حوزه قدرت و ثروت. من البته این اشکال به دموکراسی که عرض کردم اشکالی نیست که خود ما به دموکراسی داریم، دموکراسی لایک، ما اشکالای دیگری داریم، استدلالای دیگری داریم. دموکراسی رو با تعریف خاصی میپذیریم در ذیل مفاهیم ورشدینی، با بعضی تعاریف هم 100% رأی میکنیم، رد میکنیم و مشروط همه این مفاهیم رو یکی یکی درست معنی میکنیم، بعد میگیم آره یا نه. اما این عباراتی که عرض کردم اشکالاتی است که در خود غرب به این مفاهیم شده، اشکالاتی که در خودش و الا با این تعریف از دموکراسی، این دموکراسی یک مفروضات معرفت شناختی داره، یه مفروضات نظری داره اصلا توی حوزه. معنیش اینه که هیچ ارزش قطعی روشنی وجود نداره، ما تصمیم میگیریم در مورد ارزش ها، هیچ حق و تکلیف قبلا روشنی وجود نداره، نه اخلاقا، نه عقلا و نه شرعن، هیچ چیز معتبری وجود نداره. ما خودمون هر ارزشی رو بخوایم میسازیم یا زائل میکنیم. به طور مطلق حق و قدرت ارزش سازی و قانون گذاری کار خود ماست. ما به هیچ ارزش عقلی اخلاقی و به هیچ قانونی ما قبل از خواست خودمون هیچ وقعی نمیگذاریم. این دیدگاه شما دقیقا بگوید در برابر دیدگاه توحیدی که نگاهش به انسان و رابطه انسان با خدا چه نگاهیست. بنابراین این عرض کردم که حالا دموکراسی چه نسبتی با توحید داره. دموکراسی اونطور که در غرب تعریف شد نفی حقیقت، نفی ارزش‌های ثابت انسانی، نفی شریعت و حتی به تدریج در این دوره‌های اخیر نفی عدالت از توش در آمده. این بحث تقدم آزادی بر عدالت یا تقدم حقوق بشر بر عدالت اصلا مفاهیم بی‌مفهومه، کلمات نامفهوم اصلا، ولی در این حال مطرح شده. علتش هم همین مبدأ خاص معرفتی تو حوزه دموکراسی است. پلورالیزمش میگه با ویترین آزادی بیان و فرصت شکوفایی و نفی استبداد مطرح شد، اما از توش چی در آمد؟ نتیجهش این شد که امروز بر اساس این نوع پلورالیزم و این نوع آزادی بیان ما داریم به نوابق و احمقها به یک اندازه حق اظهار نظر داریم میدیم در ساختن جامعه. میگه تو این پلورالیزم و تو این نوع دموکراسی ما به احمقها و به نوابق به یک اندازه داریم حق اظهار نظر میدیم. میگیم شما هر دو به یه اندازه حق دارید اظهار نظر بکنید در ساختن جامعه و در تنظیم و تقسیم حقوق و وظایف اجتماعی. هر دوتون به یه اندازه حق دارین پیشرفت رو معنی کنید و آزادی رو معنی کنید. و میگه تو این تفکر مباحثه نظری بیش از یک شوی تلویزیونی دیگه ارزش نداره. این همون دیکتاتوری سرمایه در تصمیم گیری های سیاسی است و دیکتاتوری عوام در حوزه فرهنگ. بعد خودش این سوال رو مطرح میکنه، میتونیم بپذیریم که حقوق همه با هم مساوی است؟ یعنی حقوق یک حکیم و نابغه با یه آدم احمق حقوقشون مساوی است تو جامعه؟ اما کی گفته ارزش نظر اونا هم با هم مساوی است؟ کی گفته ارزش حرفاشون هم به یه اندازه است؟ و کی گفته اینا به یه اندازه حق دارن دخالت بکنن در ساختن جامعه؟ در حالی که ما در دموکراسی بی قید و شرط داریم این اجازه رو به هر دو به یه اندازه میدیم. اینجا بحث حقوق نیست، بحث حقوق بشر این نیست، فقط این بحث مدیریت بشره. و وقتی که این دو تا رأی ارزش مساوی پیدا کردن در ساختن جامعه، نه در حقوق، در حقوق مساوی هن، اما در معماری جامعه حد مساوی پیدا کردن، اندازه مساوی پیدا کردن، نتیجهش همینه که بهترین آدم ها برای فرمانداری آرنولد دیگه. برای چی فرماندار خوبیه؟ برای که عضلات خوبی داره. برای چی بهترین فرمانداره؟ برای که بهترین فیلم های اکشن بازی میکنه. نسبت این دوتا چه نسبتی بین اینا؟ دیگه توی این دموکراسی کسی دنبال مناسبت نمیگرده، استدلالی پشتش میگه من اینو دوست دارم، من اینو میخوامش. برای چی میخوای؟ برای که بر من حکومت کنه؟ همه این سوالات تو این نوع دموکراسی بدون جوابه. ما به احمقها و نوابق به یک اندازه حق اظهار نظر و حق تصمیم گیری در امر جامعه را دادیم. حقوق مساوی باشن، اما چرا ارزش علمی و عقلی همه با هم مساوی باشه؟ ما اصل رو بر حاکمیت مطلقه فرد گذاشتیم و آن را آزادی نامیدیم تا کلاه خودمون رو برداریم، ولی واقعیت این است که در این دستگاه فکری هیچ استدلالی برای کنترل فرد مطلق و تنظیم آزادی وجود نداره. و اگرم تن بدیم به محدودیت‌های قانونی، استدلال فلسفی از سر استدلال فلسفی نیست، از سر اضطرار اجتماعی است. میگه مجبوریم تن بدیم به قانون برای که همدیگر رو پاره پاره نکنیم، چاره دیگه نداریم. و بعد اسمش هم فرد، حالا آخرین نکته که ازشون نقل میکنم این عبارت خیلی قشنگه، میگه اسمش هم آزادی دادنه. میگه این چه نوع آزادی است که الان در لندن 500,000 دوربین تمام خیابون‌های لندن رو داره کنترل میکنه 24 ساعته. 500,000 دوربین. دوربین‌های مدار بسته که همه به مرکز پلیس وصله. 500,000 دوربین رسمی اعلام شده. این چه نوع دموکراسی است که از توش شدیدترین توتالیتریسم در آمده؟ شوروی و رژیم‌های کمونیستی که اصلا مشهورن که اینا دیگه همه سوراخ‌های همه رو می‌گشتن. هیچ جایی نبود تو جامعه که روسا برش مسلط نباشن. کمونیستا میگفتن حتی از این شهر میخوای بری اون شهر دیگه، خونه عموت، باید گذرنامه پاسپورت بگیری، باید اجازه بگیری از شهر، که از این شهر داری میری به اون شهر دیگه. میگه مظهر توتالیتریسم و دیکتاتوری سلطه کشورهای کمونیستی بود. میگه اتفاقی که الان در لندن داره افتاده، در انگلیس افتاده، اتفاقی که در امریکا به خصوص بعد از 11 سپتامبر افتاده اینه که ما توتالیتریزمی که اینجا وجود داره و مراقبت پلیسی بر کوچکترین حرف‌ها و کارهای همه ده‌ها برابر اون چیزیست که در کشورهای کمونیستی انجام می‌شد. بنابراین ما از تو اندیدوالیزم و دموکراسی باید توضیح بدیم که چجوری تونستیم یه همچین توتالیتریزم خشنی رو بیرون بیاریم و توجیه دموکراتیک هم روش بگذاریم. اینا همه جزء عواقب همون فرد. شما آخر نمونه‌هاش دیدید تو عراق، این عکسایی که اخیراً منتشر شد که آمریکایی‌ها عراقی‌ها رو گرفتن، خودشون هم نمی‌دونن چجوری گذاشتن عکسشون هم بردارن، یه لو رفته چجوری شده، اینا رو گرفتن لختشون کردن، مجبورشون کردن به عمل جنسی. باقی سربازای امریکایی هم اهم از مرد و زن نگاه میکردن و میخندیدن و بعد تو دهان اینا ادرار میکردن. این آزادی که برای عراق، دموکراسی و آزادی و حقوق بشری که برای عراق قولشو دادن، شروع شده اجراش، اجراش شروع شده. اینا همه عواقب همین نوع تعریف از دموکراسی. شما فکر نکنید که بعضی فکر میکنن امپریالیسم و جهان خارجی و کشتارها، لشکرکشیها، اشغالگریها اینا یه چیزه، لیبرالیسم و دموکراسی و اون مبانی معرفتی و سکولاریسم یه چیزی دیگه است. میگن اینا با هم ربطی نداره، قاطیش نکنید. اینا کاملا به هم مربوطن. این نتیجه از تو او استدلال آمده بیرون. امپریالیسم و جهانخواری و اشغالگری و اینا همه توضیح تئوریک سکولاریستی داره، اینا توجیه داره، توجیه‌های فلسفی داره. از تو اون فلسفه اینا میاد بیرون، همونطور که از تو فلسفه مارکس و سخنرانی‌های لنین کشتار 7 میلیونی استالین بیرون آمد، همونطور که از بعضی آثاری که میگن کتاب‌های بالینی هیتلر بود، از تو اون فلسفه‌ها جنگ جهانی دوم و آدم کشی و اینا آمد بیرون، و همونطور که از تو بحث‌های بعضی شبه نظریه پردازان صهیونیست این جنایت‌های الان در اسرائیل بیرون داره میاد. این وضعیتی که امریکا و انگلیس و غرب در دنیا در بعض جنگ جهانی دوم به خصوص و بعد از سقوط کمونیسم بالاخص ایجاد کردن، اینا از تو همین فلسفه آمده بیرون. شما فکر نکنید این جنایت‌ها ارتباط نداره با لیبرالیسم، با دموکراسی، ارتباط نداره با اندیویدوالیسم. اینا ارتباط داره، اینا ارتباط داره. این میوه از همون درخت، این میوه تلخ از همون ریشه و درختی بیرون آمده که از توش تو همین شاخه مسئله شکاکیت و نسبی‌گرایی آمد بیرون. وقتی همه چیز مشکوک، همه چیز نسبیه، هیچ ارزش قطعی ثابت عام مشترکی وجود نداره، چرا من به خاطر منافع خودم پدر تو رو در نیارم؟ من سلاح دارم، ارتش دارم، رسانه دارم، همه چی دارم، چرا نکنم؟ از این نباید بپرسید چرا میکنی، باید بپرسید چرا نکردی، چرا نمیکنی، چرا تا حالا معطل کردی؟ شما که مانع نظری ندارید. تو تفکر توحیدی است که شما اگر بالاترین قدرت سیاسی اقتصادی رسانه‌ای را داشته باشی، حق نداری به ضعیف‌ترین ملت‌ها حق نداری تجاوز بکنی. تو تفکر توحیدی شما حق ندارید، ولی تو تفکر حق یعنی چی؟ حق یعنی چی؟ حقیقت ثابت قطعی یعنی چی؟ ارزش الهی یعنی چی؟ خدا راضی نیست ما به ملت‌های ضعیف حمله کنیم. ما راضی نباشیم. ما هم از خدا راضی نیستیم که این حرفا رو زده. پیغمبر فرستاده اینقدر حرفا رو زده، این سر به سر. ما خدا دیگه حساب با هم نداریم. تو این تفکر اینجوریه. یعنی شما فکر نکنید هر کاری رو بر اساس هر ایدئولوژی میشه کرد. بعض از هر ایدئولوژی یه سری کارهایی میاد بیرون. از تو ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری یه حرکاتی میاد بیرون. از تو ایدئولوژی مارکسیسم یه چیزایی میاد بیرون. از تو ایدئولوژی فاشیسم یه چیزایی. اینا هم بزرگترین محصولات مدرنیته هم دیگه. یعنی بزرگترین محصولات مدرنیته مارکسیسم، لیبرالیسم و فاشیسم بوده که هر ستاشون هم امتحانشون رو در سطح جهانی دادن. ولی تو گوانتانامو که بعضی از اینا که آزاد شدن گفتن که ما اونجا موش آزمایشگاهی بودیم، روی ما انواع داروهای شیمیایی و میکروبی اینا رو ما آزمایش میکردن، گفت که این تقصیر دموکراسی نیست. چرا تقصیر دموکراسی است؟ اگر شما روشی رو پیشنهاد کردی برای حکومت که در این روش یه فضای بازی داده میشه، اما قواعد بازی جوری تعریف نمیشه که مانع ورود نخاله ها به صحنه بازی بشه، اگر شما یک چنین تعریفی کردید، این شما نمیتونه بگید تقصیر این بازی نیست، تقصیر قاعده بازی نیست. چرا؟ دقیقاً اتفاقا برمیگرده به قید پیشینی عقل اخلاقی. یعنی دموکراسی مقید به مکتب الف. اگه اینجوری پذیرفتی، وقتی که دموکراسی فقط یک روش نامعین، ببخشید یک روش معین برای رسیدن به هدف نامعین نیست، بلکه هدف هم تعریف شده. چون بعضیا در مزیت دموکراسی در غرب گفتن که دموکراسی روش معلوم برای رسیدن به هدف نامعلوم. روش بازی معلومه، اما یکی چی از توش در میاد معلوم نیست. این خیلی نقص بزرگیه، خیلی نقص بزرگیه که شما مطلقا نتونه بدونی توی بازی چی از توش در میاد. این اولا. ثانیا این ادعاست، ادعاست. شما برید به صحنه واقعیت نگاه بکنید. یعنی اگر شما یه بازی رو تعریف کردید با یه قاعده ای که این قاعده میگید که یه قاعده مطلق و روبازه، یه ماشینیست هر کی پشتش نشست نشسته، واقعا هم اینجوری بوده؟ یعنی واقعا شما در جوامع دموکراتیک سرمایه‌داری میگذارید هر کسی بیاد پشت این ماشین بنشینه اگر آرای عمومی رو داشته باشه؟ نمیگذارید. فرقش اینه که در یک دموکراسی ایدئولوژیک، دموکراسی متحد، قید همون ارزش‌های عقلی و اخلاقی است، یعنی همون قید فضیلت و عدالت و حقیقت با تعریف خاص اون مکتب، عدالت با اون تعریف خاص، آزادی با اون تعریف قیدشه. اما توی دموکراسی سرمایه‌داری قید چیه؟ خط قرمز منافع سرمایه‌دارا، منافع کسانی که کمپانی‌های سرمایه‌داری دستشونه. شما این نگید آقا این سرمایه‌دارا کجان که شما میگید در تمام دنیا حکومت کردن. اگه ما می‌خواید بدونید کجاست، برید ببینید که خبرگزاری‌ها، تلویزیون‌های شبکه‌های عمومی تلویزیون، شبکه‌های خصوصی، یعنی تلویزیون‌های کابلی، کیبل، شبکه‌های سی دی و ویدیویی، شبکه‌های تولید فیلم و فرهنگ و ادبیات، پشتش کیا هستن؟ برید ببینید پشت کارخانه‌های بزرگ اسلحه‌سازی تو دنیا کیا هستن؟ برید ببینید پشت سیستم‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و رقابتی کیا هستن؟ حتی برید ببینید پشت دانشگاه‌های معتبر دنیا کیان الان. دانشگاه هاروارد برید ببینید هیئت امناش کیان. دانشگاه‌های برجسته دنیا در غرب ببینید هیئت امناش کیان. هیئت امنای اینا همشون برمیگردن به 5 6 تا کمپانی بزرگ سرمایه‌داری در غرب و غالبا هم دست یهودی‌ها و صهیونیست‌ها هستن. یعنی قدرت، سرنخ قدرت و ثروت و رسانه و دانشگاه اینا همه جا وصله. ما با یک توتالیتاریسم واقعی روبرو هستیم. میگن روش معلوم برای هدف نامعلوم، اتفاقا روش معلوم برای هدف معلومه کاملا، منتها پیچیده. بعضی جاها استبداد روبازه، استبداد ساده روکراز، استبداد روستایی. بعضی جاها استبداد پیچیده، استبداد شهریه، یعنی همون کارا رو میکنی منتها اسمای قشنگ روش میزنن. بنابراین این نقصه اتفاقا. یعنی میخوام بگم از توی همچین دموکراسی یه همچون محصول میاد برون، این درختی که اون میبرون میده. گفتن که خب در ایران هم در انتخابات ما داشتیم که مثلا هنرپیشه، شما میدونید مثلا ریگان رئیس جمهور آمریکا هنرپیشه فیلم های وسترن هالیوود بود. ریگان که یک دو تا شما قبل بود، فیلم های وسترنیش هم ما که زمان که بچه بودیم دیده بودیم. فکر نمیکنم یه روزی رئیس جمهور میشه. یا ایشون میگن که خب حالا اونجا هنرپیشه یا فلان مثلا رقاصه وزیر و وکیل رئیس جمهور میشه، این تسری پیدا میکنه و مگر در خود انتخابات های ما در مقام انتخابات و رقابت های دموکراتیک از چهره ورزشکارا و خواننده ها و هنرپیشه ها اینا استفاده نمیکنه؟ چرا؟ اینم جزء نواقص همین سیستمه. ببینید من نمیخوام هیچ نوع اهانتی بکنم نه به هنرمند، نه به هنرپیشه، نه به خواننده، نه به اینا، همه آدمای محترمین در حد خودشون دیگه، برای کار خودشون. اونا در حوزه کار خودشون مرجع تقلید ما هم هستن. یعنی ما اگر باشه خوانندگی بکنیم یا هنرپیشگی بکنیم، که هممون البته کم و بیش همه هنرپیشه هستیم تو زندگی، باید به اینا رجوع کنیم ببینیم آقا مثلا اینجا باید چیکار کرد. اما دیگه اینا نباید بیان تو حوزه مثلا سیاست، تو حوزه حقوق بشر، تو حوزه مسائل فلسفی، اینا بشن اتوریته و شخصیت‌های مرجع. اتفاقا اینا جزء اشکالات دموکراسی است. یعنی از یک کسایی چیزایی بپرسیم که اونا خودشون در مورد چی نمیدونن، حداقل مثل ما هم، مثل بقیه هم. این اشکال، من نگفتم چون اونجاست به اونا وارده، اینجا هم که هست به اینجا هم وارده، فرقی نمی کنه. باید علاجی برای قضایا برداشت. خب اینجا یک مسئله شخصی چیز کردم که چون به درد شما نمیخوره من نمیخونم. فرمود جایی که در سخنرانی فرمودید جایی که خدا حکم نداده منطقه الفراغ است و مردم در آنجا می توانند انتخاب کنند. این چطور با ان الحکم الا لله جمع می شود که حکم فقط برای خداست و خداوند حکم فرموده که از افراد خاص اطاعت کنید؟ پس کجاست که خدا حکم نداده و منطقه الفراغ است؟ حالا تو این صحبت که البته من فکر نکنم همچی بحثی کرده باشه، این مربوط به جلسه دیگه حتما بوده، دوستان اونجا بودن. منطقه الفراق یعنی منطقه آزاد از نظر منطقه‌ای که توش هیچ قانونی از طرف خداوند و شریعت نیست، اختیارش به عهده ما گذاشته شده. ببینید تمام مواردی که شما واجب و حرام ندارید منطقه الفراقه. منطقه الفراق یعنی در بسیاری از موارد زندگی بحثایی است که شما خیلی هاش مباحث عقلی است، مباحث تجربی است، بخش مهمش هم مسائل سلیقه‌ای هستن، مسائل ذوق فردی هست. اینا منطقه الفراقه. از میخواد الان تا 10 روز براتون بشمرم چیزایی تو زندگی که شما تصمیم میگیرید ولی شما مسئولیت مشخص شرعی و دینی در اون مورد ندارید، به عهده خودتون گذاشتن. البته نه کل قضیه، یعنی جهتگیریش روشنه. به تعبیر بعضی از بزرگان هیچ کاری تو زندگی شما نیست که حکم دینی نداشته باشه. حتی وقتی که مثلا کسی میگه آقا تفریح، من میخوام برم تفریح، میخوام برم شمال، میخوام برم فلان جنگل، میخوام با دوستان برم فلان جا، اینم حکم شرعی میشه؟ بله، برای که تو به عنوان یک انسان احتیاج داری به تفریح. این روایت خیلی روایت جالبی از امام صادق علیه السلام و ائمه دیگه هم نقل شده که تو زندگی باید برنامه‌ریزی بشه. فرمودن هر کس زندگیش برنامه‌ریزی نداره از ما نیست، خودشو از ما ندونه، و تو برنامه ریزی یه وقتی حتما برای تفریح، برای تفریحات باید برنامه ریزی کنه. یه این روایت امام که یک ساعتن یعنی بخشی از زندگی برای تأمین معاش، برای کار، یه بخشش برای علم و پیشرفت و تربیت و اینها، بخشش برای عبادت، بخششی و ساعتن للذه، یه بخشی از زندگی رو برای لذت، برای لذت بردن باید برنامه ریزی کنیم. چون ما بدن داریم، توی عالم طبیعت داریم زندگی میکنیم، انسان گاهی خسته میشه، کسالت میاد سراغش، احتیاج به تفریح داره، احتیاج به خنده، احتیاج به دوست داره، اینا جز بله بله همین هم حکم میشه. خوابیدن، خوردن، تفریح رفتن، اینا همه اتفاقا مسائلیست. با اون نگاه که کنید ما دیگه منطقه الفراغ نداریم، همه چیز یه نوعی جهتگیری انسانی دینی توش هست. اما به این معنا که هر کاری که میکنی به معنی فقهی حقوقیش باید یا واجب باشه یا حرام، نه اینجوری نیست. شما خیلی کارهایی میکنید که نه واجب نه حرام، نه حرامه، اونا منطقه الفراغه. یه بخشیش اصلا خود شرع گفته اینا حقوق توه، حقوق توست، اختیارات توست، اینجا میشه منطقه الفراغ، جزء حقوق و اختیارات شماست، شما تصمیم میتونید بگیرید. منتها در نحوه تصمیم گیری باید جهتگیری کلی مکتبی رو در نظر داشته باشید. جامعه مدنی در گفتمان امروز دنیا چه تعریفی دارد؟ جامعه مدنی آقا 80-90 تا تعریف داره. هر کسی یکیشو قبول داره، یکیشو هم رد کرده. این همون کلمه های کشدار که میگم به درد کشمکش میخوره، مشکل دیگه رو تقریبا حل نمیکنه. اینا آزادی عقیده تا چه حد در جامعه اسلامی تواند وجود داشته باشد و از چه حد به بعد آزادی ابراز عقیده ببخشید. آزادی ابراز عقیده تا چه حد در جامعه اسلامی تا وجود داشته باشد و از چه حد به بعد دولت جلوی آن را بگیرد. ببینید عقیده، ما خیلی عقاید داریم تو زندگیمون که اینا هیچ منع اخلاقی عرفی قانونی نداره اصلا برای گفتنش و بیانش. موارد خاص شما باید بگردی بگی که آقا ابراز فلان عقیده غلط است. اون موارد ابراز عقیده اشکالی نداره. اما یه فرقی وجود داره بین بیان یا ابراز با تبلیغ. یعنی آزادی بیان و آزادی تبلیغ اینا دو تا مسئله است. در خود غرب اینا از هم تفکیک شده. شما کتاب آزادی، قانون و قدرت رو حتما ملاحظه بکنید. و اونجای بحث از جمله، حالا آخرین موردی بود که من دیدم اتفاقا در این حوزه، اونجا صریحا این بحث رو میکنه، میگه که یه فرقی است بین کنفرانس علمی دانشگاهی با سالن خطابه و تبلیغ برای یارگیری و سربازگیری حزبی. هر کدوم از اینا یه قانونی داره. تو فرهنگ اسلامی اینا رو من خواهش میکنم به بحث‌های آقای مطهری حتما رجوع کنید. ایشون بحثی که تفکیکی که بین آزادی تفکر و آزادی عقیده میکنه و توضیح میده و میگه هر عقیده ای منشأ فکری نداره و دو نوع آزادی عقیده رو در کنار هم مطرح میکنه، دو تا مثال میزنه ایشون. شما مقایسه کنید حضرت ابراهیم رو وقتی که حمله کرده به بتخانه، شبانه یواشکی بتا رو میشکنه، بتا رو میشکنه. آقا چه کار داری؟ آزادی عقیده، اونا به بت عقیده دارن، تو به خدا عقیده دارن، به بت عقیده دارن، چرا بتاشون رو میشکنی؟ با تبر، که این قضیه تو قرآن هم ذکر شده. آقای مطهری تعبیر رو به کار میبره، میگه مسئله شرک و بتپرستی و بعضی مسائل، همه عقاید رو نمیگه، بعضی عقاید تضاد بنیادین دارن با رشد انسان. کسی رو نمیشه بیخ خیر شمشیر بذاره بگه تو باید همین الان موحد باشی، این کارو نمیشه کرد. اما البته با کسایی که شمشیر کشیدن و جنگیدن حسابشون جداست، اما یه آدمی یه عقیده‌ای داره، شما بگید که آقا من باید بحث محض اینا نمی‌کنم، یه چاقو زامندار تو دست منه که کار هر استدلالی رو میکنه، تو باید این عقیده‌ای که من دارم تو هم باید به این معتقد بشی، حالا دینی یا ضد دینی هر چی که هست. او حد اکثر کاری که ممکنه بکنه این که بترسه بگه خیلی خب آقا من با شما. ولی ایمان که اینجوری به وجود نمیاد، عقیده به وجود نمیاد. عقاید ایشون میگه اما هست که بحثت مثل طاعون، مثل وبا، جلوی گسترشش رو باید گیره. مثلا اعتقاد به نجات پرستی، مثلا کسی بگه آقا نجات من، خون من، ملیت من، ما انسانیم، بقیه بشریت مستوجب مرگن، این عقیده ایست که شما نباید بگذاری عقیده منتشر بشه. تحت عنوان آزادی بیان و آزادی عقیده نباید بذاری منتشر شه. ممکنه یه فاشیست، یه نجات پرست عقیدش این باشه و شما نتونی به زور عقیدش رو عوض کنی، اما جلوی گسترش این عقیده رو میتونی بگیری و باید بگیری، برای که این تبلیغه، آزادی تبلیغ غیر از آزادی بیانه. این میخواد این فکر رو که منشأ جنایت گسترش بده، میخواد آلوده کنه عرصه عمومی رو، باید جلوش بگیری. فکر دخترکشی خب تو جزیره العرب بود، خیلی جای دیگه هم بود. وقتی بچه به دنیا میاد قرآن هم اشاره میکنه که وقتی به پدرش میگفتن که بچت به دنیا آمده دختره، رنگش میپرید و عصبانی میشد و زنده به گور میکردن دختره رو. شما فکر نکنید پشتش استدلال نداشتن ها، تمام این خرافات و شرک و الحاد اینا همه پشتش یه جوری شبه استدلال هست، یه چیزی میگن. بهش میگه مثلا دختر، چرا دختره رو میکشید؟ برای که مثلا از نظر تو جنگ ها مثلا آسیب پذیری، از نظر داشتن دختر باعث میشه قبیله ما آسیب پذیریش بره بالا، آسیب پذیریش بره بالا از نظر نظامی و جنگی، چون مثلا درست مثل مرد نمیتونه شمشیر بزنه، از نظر فیزیکی بدن برای کار دیگری آفریده شده، نه برای جنگیدن. و جنگ رو اون جامعه قبیله‌ای خشن، جنگ رو یه ارزش میدونست، هر کی زور بازوش بیشتر بود این انسان‌تر بود، هر کی صداش کلفت‌تره ای بهتره، ارزش انسانیش بیشتره، و چون مرد صداش کلفتره او حق زندگی داره اما دختر حق زندگی نداره. خب اینا استدلال مگه نیست؟ اینا مگه شبه استدلال نیست؟ خیلی از این مباحث هست که پشت سرش ظاهرا استدلاله، اینا هم اندیشه است، اما مگه میتونی، مگه شما حق داری اجازه بدی اندیشه گسترش پیدا کنه؟ حتما باید جلوی تبلیغش رو بگیری. خیلی از دیدگاه ها هستن که باید جلوی گسترشش رو بگیری. اگه ابراهیم تبر برمی‌داره و بت میشکنه، برای که بت‌پرستی چون عقیده است، ما آزاد، آقای مطهری میگه ما آزادی عقیده به این مفهوم به معنی تبلیغ عقیده نه، جلوش میگیریم، برای که بری وارد حریم عمومی میشی. اما در مورد شخص خودت نمیتونیم به زور مجبورت کنیم اگه فاشیستی دست از فاشیسم برداری، ولی جلوی گسترش فساد و طاعون رو میتونیم بگیریم و میگیریم. و جالب این کار الان دارن میکنن، همین غرب که دوستان نوشتن این کارو دارن میکنن. الان شما میدونید تو تمام بحث‌های اینترنت و اینا همه محافظ گذاشتن و بررسی میشه، کدهای خاصی دادن که میگن هر کس این کلمات رو به کار برد، اینا همه کسی که این کلمات خاص رو به کار برد تعقیب میکنن میگیرن. یعنی شما الان برید توی یکی از این مثلا ارتباط برقرار بکنید و 4 تا کلمه خاص رو به کار ببرید، مثلا بنویسید 11 سپتامبر نمیدونم اسلام فلان، دیگه تمام پیتو میگیرن، حتما میبینن چی. الان شما وارد بعضی از کشورها بشی تمام رفت و آمدات کنترل میشه. توجیهش چیه؟ امنیت اجتماعی. توجیهش اینه. تو مباحث دیگه هم همینطوره. یه دوره، دوران مکارتیزم، شما کتاب لیبرالیزم از سقوط تا ظهور رو حتما بخونید. یه بخشی داره به نام مکارتیزم. قضایی بود که در دهه 60 اتفاق افتاد. سوسیالیسم داشت در آمریکا رایج میشد. عده زیادی از مردم، نخبگان، اتحادیه‌های کارگری، گرایش‌های چپ مارکسیستی و سوسیالیستی پیدا کرده بودند. مک‌کارتی سناتور بود. دولت، رئیس جمهور و کنگره اینا همه برنامه‌ریزی شد و قانون مصوب شد، قانون تفتیش عقاید و گزینش‌های بسیار سفت و سخت، نه فقط در ادارات دولتی بلکه در بسیار شرکت‌های خصوصی. حداقل آمار رسمی اینه که بیش از 11,000 استاد دانشگاه، محقق، نویسنده، شاعر، کارگردان، فیلمساز، هنرمند، بیش از 11,000 اینا حداقل آمار رسمی که تو کتاب آمده، اینا از جاهای مختلف در حتی بخشای خصوصی تصفیه و اخراج و بازداشت شدن و در تمام ادارات جنرال مک‌کارتی جنرال مشهوری هستن. فقط طرف بهش میگفتن که اگر تو کلماتش یه چیزی میامد که یک نوع گرایش به سوسیالیسم توش بود، مثلا میگفت که آقا شما از وضعیت کارگران تو جامعه مثلا راضی یا نه، مثلا میگفت ای تعریفی نداره، تمام بود دیگه، تو دیگه در نقطه شروع کمونیسم. هزاران هزار نفر آدم رو به این عنوان کارگردان هنرپیشه بگی تا استاد دانشگاه اینا تصفیه شده. جمله‌ای که تو کنگره امریکا مک‌کارتی گفت جملهش این بود که کمونیسم یک اندیشه نیست، یک توطئه است. این جمله‌ش. بنابراین همه نظام‌های فکری سیاسی دنیا محدودیت ایجاد میکنن وقتی احساس خطر میکنن برای گسترش بعضی از مسائل. اختلاف در این نیست که اونا میگن آزادی عقاید، آری مثلا موحدین بگن نخیر آزادی عقاید نه، اختلاف در اینه که جلوی کدام گسترشه. ببینید جلوی گسترشه چه نوع عقایدی رو میشه گرفت، جلوی گسترش چه نوع عقایدی رو نمیشه گرفت. تو تفکر توحیدی جلوی گسترش افکار و مکاتب و اندیشه هایی که از توش جنایت و خشونت و آدمکشی و دخترکشی و نجات پرستی و الحاد و اینا میاد بیرون میشه گرفت و باید گرفت. جلوی گسترشش رو گرفت، نه اینکه به زور مثلا ملحد رو مؤمن بکنی، نه، ولی جلوی گسترشش رو میشه گرفت و باید گرفت. حالا جالبه جان لاک که به عنوان پدر تساهل و تسامح و پدر مدارا و جامعه مدنی در غرب معروفه و پدر لیبرالیسم کلاسیکه، اصلا خودش هم بحث مدارا رو که میکنه 5 مورد رو استثنا میکنه، 5 مورد استثنا میکنه. یکی از مواردش اینه، خیلی جالبه، مواردی که استثنا میگه، یک مواردی که به سلطان، به سلطنت اهانت کنه، در مورد اینا مدارا نباید کرد. موردی که چی؟ دوم چی؟ بعد مورد دیگه میگه در مورد کاتولیک ها مدارا نباید کرد. حالا اصلا مدارای مذهبی اگه به یه درد بخوره تو اروپا، مدارای همین دعوای پروتستان و کاتولیکه که چند قرن همدیگه رو کشتن. هنوزم تو بعضی کشورها مثل ایرلند و مثل پرتغال اینا میکشن همدیگه. چند قرن شما خود لاک میگه، میگه مدارا با کاتولیکانه. بعد میگه مدارا با مسلمان هم نه. خب این پچه که مدارایشو، پس فقط مدارا با خود پروتستان ها دیگه، خودتون با خودتون فقط میخواد مدارا کنین دیگه. چون مدارا با کسی میکنن که با اونا مخالفه. پس ببینید اینا یه حرفا که میزنن، تساهل، تسامح، مدارا، آزادی عقیده، اینا همه برای همین بحثای پرسش و پاسخ ماها فقط برای ما و شما کار پیدا میشه با این چیزا، این سرکاری. ولی اصل قضیه هیچ کدوم اینا رعایت نمیشه. میگن آقا جلوی گسترش عقاید باید گرفت. همین الان میگن جلوی گسترش اسلام سیاسی رو ما میگیریم. الان همین الان در اروپا، در اروپای آزاد، در آمریکا میگه جلوی گسترش اسلام سیاسی رو میگیریم. برای چی؟ حتی اگه مسلح نباشه برای چی میگیری؟ برای که ممکنه از تو این تفکر ممکنه فلان چیزی منافع ما در خطر بیفته. پس این کارو میکنن همه جا. اسمش هم میذارن امنیت فکری، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی. هیچ ملتی نیست که این کارو نکنه. هیچ جامعه‌ای نیست که گسترش تبلیغ همه عقاید مطلقا آزاد باشه. بله، مگر اینکه براش احساس خطر از اون ناحیه نکنن، یعنی منافعشون رو در خطر نندازن. شما قضیه مالکوم ایکس رو نمیدونم چقدر دیدید، پیگیری کردید، یا قضیه مارتین لوتر کینگ رو ببینید، اینا چی بودن، اینا چی میگفتن. اولا هر دو طرفدار مبارزه مسالمت آمیز علیه نجات پرستی بودن. تا وقتی که خطری از ناحیه اونا احساس نمیشد آزاد بودن. این برابر میرفتن سخنانی مثلا توی یک جمع 20 نفری 10 نفری صحبت میکردن تو فلان کلیسا. همینقدر که پایگاه اجتماعی درست شد براشون، یه مرتبه میدیدن تظاهرات اینا برقرار میکنن، 500,000 آدم میان. FBI هر دوشون رو ترور که اول بارها گرفتن و گرفتن، بعد دیدن گرفتن فایده نداره، ترور کردن. هم مالکوم ایکس رو، هم مارتین لوتر کینگ رو. در حالی که نجات پرستی همین الان اونجا هست، یعنی همین الان شما هنوز در بعضی ایالت ها میرید، همین الان هنوز هست جایی که جای خدمات عمومی سیاه و سفید ها با هم فرق میکنه. 20 سال، 25 سال پیش، 15 سال پیش زور میزدن بگن آقا در فلان ایالت آبخوری های سیاه و سفید ها از هم جدا نکنید، سیاه و سفید ها از یه آبخوری آب بخورن. نشد با چقدر زحمت و درگیری. پس این بحث ببینید این جلوی کدام گسترش بعضی عقاید رو همه جای دنیا میگیرن، منتها اونا به خاطر منافعشون میگیرن. تو تفکر توحیدی گفتن آقا جلوی تبلیغ بعضی عقاید رو میشه گرفت. حالا یکی از اینم جالب اینم بدون، یکی از دیگه از اون مواردی که جان لاک میگه که در موردش مدارا نباید کرد و اونجا آزادی عقیده و تبلیغ نداریم، مسئله الحاد است. اینم خیلی جالبه، یعنی خود لاک میگه به ملحد نباید اجازه بدید حرف بزنه، ما آزادی الحاد نداریم. این پدر مدارا و تولرانسه. بنابراین میخوام بگم این بحثا شما فکر نکنید که دعوا سر اینه که یک طرف میگه آقا آزادی عقیده و بیان مطلق، یک طرف میگه نه آقا آزادی اگه میشه کم باشه نباشه مثلا برای ما خطرناکه. این نیست قضیه، مبادیش اینا با هم اشتباه نشه. یک سوال کردم مربوط به شخصی که اسمشو بردن، من را تو صحبتام نداره، به هیچ شخص خاصی ندارم. حالا اگر صدق میکنه بعضی حرفا بر بعضی اشخاص دیگه این تقصیر مصداقه، تقصیر من نیست. چرا با ترفندهای مختلف سعی در تزریق فرهنگ غربی از کانال‌های مختلف هستند؟ آیا ما از این کانال ضربه پذیر هستیم؟ بله، همه جوامع از هر کانال ضربه پذیرند، به خصوص اگر کار عمیق فرهنگی و فکری توشون نشه. آیا می توان از اختیار معنای آزادی داشت؟ اختیار بیشتر یک بار کلامی داره که به معنی آزادی تکلیمی نیست. آزادی که الان بیشتر مطرحه بیشتر یه بار تشریعی داره، آزادی به مفهوم حقوق اجتماعی است، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی. البته اگر کسی اختیار رو انکار بکنه طبیعتاً آزادی سیاسی اجتماعی رو دیگه نمیتونه راجبش بحث بکنه منطقاً. اما هر کسی هم که اختیار رو در حوزه کلامی و فلسفی قبول داره لزوماً به آزادی در حوزه اجتماعی سیاسی ممکنه لزوماً معتقد نیست. تو تفکر اسلامی شیعی ما هم به اختیار قائلیم هم به آزادی، ولی هر دو توأم با مسئولیت. شما فرمودید در تفکر و فرهنگ اسلامی حقیقت گویی باید باشد، یعنی از هر جا و هر مکان باید حقیقت گفته شود تا انسان‌های عامی بتوانند با تفکر اسلامی آشنا شوند. چرا در حال حاضر چنین نیست و ادعای با نگفتن حقیقت کامل باعث روشن شدن تفکر اسلامی نمی‌شود و چرا چهره دین بین نسل جدید خدشه‌دار می‌شود؟ حالا این چراها که دیگه جوابش روشنه، مسئولان شما کسانی که مسئولان باید جواب بدن که چرا. این یکی از اشکالاتی است که وارد اینا که نسل جدید نمیدونم نسل جوان دین گریز است و اینا هم یکی از چیزایی که دارن تو کت ما میکنن. اینجوری نیست، نسل جوان دین گریز نیست. ما تو نسل جوان نسل پیرمون هم همینقدر دین گریز بوده. شما خیال نکنید نسل قبلی یه چیزی گفت مولا نصرالدین داشت میپرید گفت که کجای جوانی یادت بخیر، اونا جوانم که بود همینجوری بود، مالی نبود. نسل پیرم مثل نسل جوانه، شما خیال نکنید. تازه این نسل جوان، حالا ما که نسل نیمه جوانیم، نیمه پیر نیمه جوان، نسل ما از نسل شما بهتر نبوده، نسل قبل از ما هم از نسل شما بدتر بوده. اینو خیال نکنید تو ذهن. بله همه دیندار بودن، نسل هی داره نسل‌ها بیدین میشن، دین گریز میشن. نیست اینجوری. تو همه نسل‌ها آدمای متدین هستن، آدمای بیدین هستن، آدمای خوب، آدمای بد، همه جور هستن و اغلبم بیدین و بد و فاسد در اقلیته، بیشتر جهله، جهل در اکثریته. ما تو همه نسل آدمای صالح داشتیم، تو همه نسل هم نداشتیم. نسل شما، من عقیدم اینه نسل که نسل جدید، نسلی که الان هست نسبت به نسل ما نسل بهتری و زمینه و استعداد کارم توش بیشتره. و واقعا عقیدم اینه که بخوام مثلا چاخان بکنم تملق شما رو بگم، واقعا عقیده میگه او بچه‌هایی که حالا به خصوص ماها مثلا شانس داشتیم توی یه بخش خاصی از نسل قبل باشون آشنا بودیم، تو دوران جنگ و دوران انقلاب و یعنی دوران جوانی ما به انقلاب و جنگ گذشت. اصلا من هیچ خاطره دیگه از دوران مثلا از سن 15 16 سالگیم تا 5 6 7 8 10 سال پیش که جوان بودم هیچ خاطره‌ای ندارم جز انقلاب و جنگ، چون همش درگیر مسائل بودیم. نسل قبل یه بخششون اینجوری بودن که تمام وقت شبان روز حرفه‌ای تو انقلاب کار انقلاب و جنگ و اینا بودن، یعنی اصلا امیدی که باشن بمونن 10 سال 20 سال دیگه و یه وقتی بیان اینجا با شما حرف بزنن اینا تو ذهنشون نبودن چیزی. و واقعا خیلی از اون بچه‌هایی که من می‌شناسم کسانی بودن که احتمال اینکه مثلا بهشون میگن شما 10 سال دیگه زنده این هیچ وقت تو ذهنشون نبوده، همیشه آماده بودن برن. اون بچه‌های بسیار نابی که ما اینا رو از نزدیک دیدیم تو دوران انقلاب، دوران شعار نویسی ها و درگیری های تو انقلاب، دوران جنگ، یه همچون بچه هایی رو من همین الان تو همین نسل شما ها بالقوه بالاتر واقعا نزدیک به بالفعل چند برابر او بچه ها من میبینم. یعنی امثال این نمیدونم شهید همت، شهید کی، شهید کی که اسمشون رو میبرید، من صدها نفر از اینا رو میبینم تو دانشگاه مختلف تو بچه ها. همین بچه های هم اونا همینا بودن، منتها زمینه پیش باید بیاد تا اینا خودشون نشون بدن. خب دوران دوران جنگ بود، دوران جنگ بود، 8 سال دوران عملیات ها. اینا واقعا بچه‌ای که تو جنگ بودن هیچ کس احتمال ای که مثلا من تا 3 ماه دیگه هستم یا نیستم اصلا هیچ کس به این مسئله فکر نمی‌کرد. واقعا اینو دارم میگم، رفقای ما بسیاری بچه‌ها احتمال ای که امام بره و باشیم، یه وقتی باشه که امام نیست و ما هستیم، جنگ تمام بشه و ما باشیم، این بچه‌ها اصلا همچین احتمال تو ذهنشون نمیاد. و بزرگترین و تلخترین بخش زندگیشون این بود که امام بره و جنگ تمام شه و اون مسائل بشه و اینا باشن دوباره باز برگردن دوباره تو زندگی و دوباره همون شرایط عادی شروع کنن به زندگی کردن. این بزرگترین و سختترین مرحله زندگیشون بود و بعضی از این بچه‌ها سال‌ها طول کشید تا خودشون رو بتونن تطبیق بدن با شرایط و بعضیشون نتونستن. مثل یه تعبیری که از رفقا داشت راجع به یک بنده خدای از همین بچه‌ها، اینا از دوستان، که گفت اینا هیچ وقت تا آخرم تو دنیا جا نمیافتن. جاشون معلوم نیست تو دنیا کجاست. مثل همه بقیه، مثل چرخنده، هر کسی جاش معلومه. ما همه داریم زندگیمون رو میکنیم، هر کسی جاش معلومه، صبح چیکار میکنه، عصر چیکار میکنه، بعد شب برمیگرده خونه‌اش، فلان، همه معلومه. ولی این بچه‌ها جاشون تو دنیا معلوم نشد بالاخره کجاست. برای که اصلا برای زندگی کردن شخصی خودشون برنامه‌ای نریخته بودن. اینا آماده بودن، همیش شبانه روز بحث جهاد بود و شهادت، خدمت به محرومین، خدمت به مردم و این که کجا باشه که ما بیشتر فداکاری کنیم. منتها متاسفانه در این سالها که گذشت، در دههی که گذشت، از اون مسائل چه جفاهایی شد با اینها، بحث دیگریست که بمانه. خیلی ممنون و متشکرم.